ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد پویشی را آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال: @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
شکین
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین رادیو اقتصاد. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید و فرصت همراهی این برنامه رو با ما داشته باشید. کشاورزان عزیز کشورمون خدا قوت میگیم و برایشون آرزوی موفقیت داریم. در خوشچین رادیو اقتصاد موضوعات مختلف بخش کشاورزی رو رصد میکنیم و برای چالش‌های پیش روی تولید محصولات کشاورزی راهکارهای مناسبی ارائه میکنیم. ما در این برنامه از حضور کارشناسان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی کشورمون بهره‌مند هستیم. اگر شنونده دائمی خوشچین باشید، میدونید که در برنامه گذشته توصیه‌هایی رو در خصوص استفاده از کودهای مختلف در زمان قبل از کاشت گیاهان زراعی ارائه کردیم و از اهمیت این اقدام برای تولید محصولات زراعی با شما صحبت کردیم. امروز قصد داریم در برنامه خوشچین به موضوع تغذیه گیاهان زراعی در مرحله داشت بپردازیم و توصیه های مختلفی رو برای مصرف این نکودها در این مرحله از تولید محصولات زراعی ارائه کنیم. میهمان و کارشناس امروز برنامه ما آقای دکتر پیمان کشاورز، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان رضوی هستند که تا پایان برنامه با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر پیمان کشاورز، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باشید آقای دکتر. از اینکه دعوت ما رو مجدد پذیرفتید از شما تشکر می‌کنم و سپاسگزاری.
خواهش می‌کنم، خدمتتون هستم.
زنده باشید، خواهش می‌کنم. قرار شد که در مورد توصیه‌های مصرف کود در مرحله داشت در مزارع صحبت بکنیم. خب یک بحثایی هم از به اصطلاح قسمت و برنامه قبلی باقی موند که در اینجا درست است اونجا مرحله قبل از کاشت بود، اینجا مرحله بعد از کاشت هست که امیدوارم شاخصایی که به اصطلاح هستش بتونه مورد استفاده عزیزان بیشتر قرار بگیره و اگر ابهامی از برنامه قبل هم دارن در اینجا این ابهامشون برطرف بشه. خب آقای دکتر، در مورد توصیه‌های مصرف کود در مرحله داشت در مزارع، ما آیا این به اصطلاح توصیه‌های کودی میتونه به نوع گیاه که کشت کردیم در انتخاب کود به اصطلاح تاثیرگذار باشه، مؤثر باشه؟
بله، کاملا اینطور هست.
خب
ببینید، ما توی مرحله داشت برای مصرف کود به دو تا موضوع توجه میکنیم. یکی این که اولا ما باید مراحل رشد گیاه رو بدونیم با چه گیاهی داریم کار میکنیم، بدونیم این گیاه کی به مرحله گل میره، چه زمانی مرحله گل میره، زمان مرحله رشد رویشی چه مدت طول میکشه و خود مرحله رشد رویشی شامل چه مراحلی هست. چرا ما باید اینا رو بدونیم؟ به این دلیل که در هر مرحله رشدی یا نیازهای متفاوتی به عناصر غذایی داره. دقیقا مثل انسان که در مراحل متفاوت رشد خودش به در واقع تغذیه متفاوتی نیاز داره، مثل یک نوزاد در مراحل ابتدایی رشد باید بیشتر از شیر و مواد قندی و در واقع کربوهیدرات و پروتئین استفاده بکنه، تا مراحل بعدی وقتی که فرد وارد سن میانسالی و پیری میشه قاعدتا نوع تغذیهش با یک فرد نوجوان متفاوت خواهد بود. در مورد گیاه هم کاملا این هست که اگر ما آگاهی داشته باشیم و بدونیم مراحل رشد گیاه چگونه هست، میتونیم در واقع کود رو به گونه‌ای مصرف بکنیم که بیشترین بهره رو ببریم. یک این موضوع هست. یه موضوع دیگه هم وجود داره که بعضی از گیاهان نسبت به گیاهان دیگه جذب بیشتری برای یک عنصر غذایی خاص دارن. من اگه بخوام مثال بزنم، ممکنه که مثلا شما فردی رو که در سیبری زندگی میکنه با فردی که مثلا در مناطق گرم زندگی میکنه، ممکنه که به بعضی از در واقع مواد غذایی تفاوت داشته باشن و نیازهاشون متفاوت باشه. کسی که در شرایط سرد زندگی میکنه نسبت به کسی که در شرایط گرم زندگی میکنه.
بله.
در مورد گیاهان هم همینطوریه. یعنی بعضی از گیاهان نسبت به بعضی از عناصر غذایی حساسیت بیشتری دارن، یعنی نیاز بالاتری دارن، و بعضیا ممکنه که نیاز کمتری دارن. آگاهی نسبت به این موضوع هم میتونه به ما در مدیریت مصرف کود برای گیاهان کمک بکنه. من میتونم مثال براتون بزنم که در مورد غلات مثلا کود عنصر غذایی مثل مس برای گندم خیلی میتونه نیاز بالایی داشته باشه به مس، در مقابل مثلا یک گیاه دیگه مثل خدمتتون عرض کنم که گوجه فرنگی شاید اونقدر حساسیت نسبت به مس نداشته باشه، اگرچه هر دو به این عنصر غذایی نیاز دارن.
درسته.
این که من میگم حساسیت داره یعنی نیاز بیشتری داره.
درسته.
ما بیشتر اون رو ببینیم تو برنامه کودی.
بله. این در واقع در گندم زودتر به حد بحرانی میرسه کم بودش.
میرسه. بله. بله. بله.
خب آقای دکتر، راجع به اصطلاح بحث کود در مرحله داشت، ما مقادیری که برای کشتمون استفاده میکنیم در حین داشت چه مقدار باید باشه؟ چه شاخصایی ما رو به اون سمت و سوی میبرن که انتخاب مقدار درست و توزیع صحیح به اصطلاح کود رو در واحدهای بهره برداری بهمون کمک بکنه؟
خواهش می‌کنم. ببینید، ما وقتی که خاک رو تجزیه میکنیم مقدار اون رو محاسبه میشه، یعنی مقدار کلی که ما باید در طول دوره در واقع رشد گیاه استفاده بکنیم اونجا به گفته میشه، یعنی مشخص میشه در واقع. حالا ما باید این رو به گونه ای مصرف بکنیم که بخشی از اون رو قبل از کشت و بخشی از اون رو در هنگام داشت استفاده بکنیم. این که چه مقدار رو ما قبل از کشت یا به هنگام کشت در واقع استفاده بکنیم و چه مقدار از اون رو در طول دوره رشد بخوام استفاده بکنیم،
بله،
بسته به اون مراحل رشد گیاه داره که خدمتون عرض کردم. برای مثال
مشتقیم.
من اگه گیاه گندم رو بخوام مثال بزنم، در واقع رشد گیاه گندم نشون میده که 40% نیاز نیتروژنش تا قبل از مرحله در واقع ساق دهی جذب میشه.
بله.
و 60% نیتروژن از ابتدای ساق دهی تا ابتدای خوش دهی جذب میشه. خب این خودش یک پیغامی رو میده، یه اطلاعاتی رو به ما میده که اگه قرار هست که 40% نیتروژن از ابتدای دوره رشد تا ابتدای ساق دهی جذب بشه، خب ما به دلیل اینکه بخواهیم و جلوگیری بکنیم از اتلاف نیتروژن به دلیل آبشویی یا تصاعد گازی، ما بیاییم فقط یه بخشی از نیتروژن رو به هنگام کشت استفاده بکنیم و مقادیر بیشتر رو بذاریم در زمانی که نیاز گیاه به اون افزایش پیدا میکنه. برای مثال گفتیم حدود ابتدای ساق دهی تا ابتدای خوش دهی حدود 60% نیتروژن جذب میشه. بنابراین این اطلاعات رو اگر ما داشته باشیم میتونیم مدیریت درستی روی مقدار مصرف کود داشته باشیم که بر اساس تجزیه خاک به ما داده شده. مثلا اگر در ابتدای کشت خاک تجزیه شد و مقدار مناسب کود نیتروژنه که حالا اگر اوره باشه مثلا 350 کیلوگرم توصیه شده باشه، ما 40% اون 350 کیلوگرم رو میایم حدودا تا قبل از کشت در واقع به هنگام کشت استفاده میکنیم و 60% رو میذاریم برای زمانی که نیاز گیاه به اون بیشتر هست. و نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا وجود داره اون این هست که این به عنوان مثال عرض کردم این هست که وقتی گیاه وارد مرحله رشد زایشی میشه، مرحله رشد زایشی زمانی است که گیاه گل میده و میوه نمایان میشه یا بذر در واقع دیده میشه در محصولات زراعی، ما در اون مرحله رشد زایشی نیاز غذایی گیاه دیگه به حد اقل خودش میرسه. نیاز منظور بخواییم پودی مصرف بکنیم،
درسته،
بیشترین نیاز گیاه به عنصر غذایی در مراحل رشد رویشی هست. بنابراین ما هر هنری که داریم باید در طول این دوره برای گیاه استفاده بکنیم، نذاریم وقتی گیاه یک زمانی که به خوشه رفت تازه بیاییم مثلا یک کوده ای رو مصرف بکنیم که اونجا در واقع اثر بخشی کود بسیار کم خواهد
کم میشه.
در مورد فسفر اگه من بخوام مثال بزنم، فسفر حدود 75% نیاز گیاه در گندم تا 6 هفته اول جذب میشه.
درسته.
ما پس بخش اعظم فسفر رو یا تمام فسفر رو باید به هنگام کشت استفاده بکنیم. چون دیگه اکثرش در همون 6 هفته اول جذب خواهد شد. در مورد پتاسیم در گندم 20% کل پتاسیم تا ابتدای ساقه‌دهی جذب میشه و 80%ش بعد از اون هست، یعنی از ابتدای ساقه‌دهی تا ابتدای خوشه‌دهی. یعنی ما میتونیم کل پتاسیم مقدار 20% رو بیاریم به هنگام کشت و 80% رو بیاریم رو سرک مصرف بکنیم، که خود این در واقع بحث سرک ها این که ما چون میخواییم در مرحله داشت استفاده بکنیم باید از در واقع نوع کودهای استفاده بکنیم که حلالیتشون بالا هست در آب آبیاری،
درسته،
که بتونیم از خود آب برای در واقع انتقال این کودها استفاده بشه.
درست. ممنونم آقای دکتر، یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم و راجع به به اصطلاح نحوه توضیح یعنی سرک در واقع کوتاهی محلول هم صحبتی داشته باشیم. دوستان خوبم، صحبت میکنم با آقای دکتر پیمان کشاورز، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. موضوع صحبتمون توصیه های مصرف کود در مرحله داشت در مزارع کشاورزی هست. صحبتمون رسیده به این که اگر کودهایی که لازم هست با توجه به اینکه نیاز غذاییشون در مراحل متفاوت رشدی گیاه متفاوت است و در اونجا هم نیاز دارن، ما به چه صورت کود رو مصرف کنیم که به اصطلاح شما به اون میگید کود سرک. در مورد نحوه مصرف کود به صورت سرک توضیحات رو میشنویم از قول آقای دکتر پیمان کشاورز. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که بعد از اینکه ما مقدار مناسب رو دونستیم و زمان مناسب رو هم میدونیم که کی هست، باید ببینیم که به چه روشی باید این کود رو به ویژه در مرحله داش که به سرک معروف هست استفاده بکنیم. چند تا موضوع هست باید بهش دقت کنیم. یکی این که در واقع ترکیباتی استفاده بشه، ترکیبات کودی استفاده بشه که محلول باشن، یعنی حلالیت بالایی داشته باشن که بتونه در واقع گیاه اونو به راحتی جذب بکنه. دوم نکته که خیلی اهمیت داره، ما میتونیم از روش پخش سطحی هم مثلا برای نیتروژن یا منبع کودی اوره استفاده بکنیم، اما روش خیلی خیلی مناسبتر روش کودابیاری یا فرتیگیشن هست.
بله.
کودابیاری در واقع به شیوه از روش مصرف کود میگن که ما کود رو همراه با آبیاری میتونیم در اختیار گیاه قرار بدیم، که این متد خیلی کارایی هست برای اینکه عنصر غذایی رو در اختیار گیاه قرار بده. منتها یه سری نکته داره و اون این هست که اگر سیستم آبیاری ما سیستم آبیاری تحت فشار هست یا تیپ هست برای اون محصول زراعیمون، خب توی طراحی های در واقع آبیاری تحت فشار مخازن کود هم دیده شده که کودها توی این مخازن در واقع ریخته میشه، حل میشه، همراه با آب آبیاری میتونه در اختیار گیاه قرار بگیره. منتها زمانی که ما میخواییم کود رو در اختیار گیاه قرار بدیم باید 80% زمان آبیاریمون باشه. یعنی شما فرض کنید که اگر زمان آبیاریتون 10 ساعت هست، زمان تزریق کود برای گیاه میشه 8 ساعت. یعنی 80% اون 10 ساعت میشه 8 ساعت. یعنی ما در طول 8 ساعت باید این کود رو در اختیار گیاه قرار بدیم. 20% دیگه زمان که میشه 1 ساعت اولی و 1 ساعت آخری رو ما باید آب خالی استفاده کنیم. به طور کلی میتونم بگم که شما اگر زمان آبیاریتون به فرض 10 ساعت هست، 1 ساعت اول آبیاری رو ما
بدون کود،
بله، در 8 ساعت بعدی همراه با کود و 1 ساعت آخر رو هم
بدون
کود میذاریم که در واقع تیپ ها شسته بشه از
درسته.
در واقع بقایایی که در اون لوله ها میتونه وجود داشته باشه. ما این در جایی است که ما از روش سیستم آبیاری تحت فشار یا تیپ استفاده میکنیم. در جایی که سیستم آبیاری ما نشتی هست و جوی پشته هست،
بله،
میتونیم باز هم از روش کود آبیاری استفاده بکنیم به این فرمت که بیاییم از بشکه هایی رو که در واقع شیردار هست برای اختلاط کود با آب استفاده بکنیم و این بشکه هایی که حالا مثلا میتونه حجم های متفاوتی داشته باشه، حالا 200 لیتر 220 لیتری، مجهزش بکنیم به شیر، کود رو داخل اون بریزیم، به صورت محلول درش بیاریم و شیر آب رو به گونه ای باز بکنیم که در طول مدت آبیاری بتونه این کود به آرومی با آبی که در جریان هست به مزرعه ورود پیدا بکنه و اختیار گیاه قرار بگیره. منتها نکته مهم این هست که ما در روش آبیاری سطحی که از این روش کودابیاری با استفاده از بشکه شیردار استفاده میکنیم، باید زمان مصرف کودمون رو به 1/3 انتهایی زمان آبیاری در واقع انتقال بدیم. به طور مثال اگر زمان آبیاری ما
9 ساعته مثلا
ساعت باشه،
6 ساعت اول استفاده نکنیم،
بعد نشه، بعد بره برای اون 3 ساعت آخر که کمترین در واقع شستشو رو ما از این روش داشته باشیم، چون حجم آبیاری که در سیستم آبیاری نشتی استفاده میشه خیلی بیشتر از آبیاری قطره یا تحت فشار هست. برای همین ما مجبور هستیم کود رو یه مقداری به مراحل انتهایی آبیاری نزدیک بکنیم که
درست.
کمتر شستشو اتفاق بیفته.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد کودهایی که قابل حل در آب نیستن ولی لازم هست به صورت سرک به اصطلاح توضیح بشه، اینها بهترین روش مصرفشون چی هست؟
ببینید، ما اصولاً برای سرک باید از کودهایی استفاده بکنیم که حلالیت داشته باشن در آب. یعنی اگر کودی که محلول نباشه در آب، غالباً با این سیستم ما نمیتونیم استفاده بکنیم، چون ما عوامل محدود کننده دیگه هم داریم. یعنی غیر از اینکه عنصر غذایی یا کود باید در آب حل بشه، در خاک هم بتونه حرکت بکنه.
بله.
مثلا فسفر. در مورد فسفر این موضوع ممکنه اتفاق بیفته. ما گفتیم که باید قسمت اعظم فسفر یا تمام فسفر رو ما باید
همزمان با کاشت بسلوبت،
ولی ممکنه در مزرعه‌ای ما بریم و کمبود فسفری ببینیم و ناگزیر بشیم که
درسته.
یه مقدار فسفر اونجا استفاده بکنیم. باید بگردیم دنبال منابعی که حلالیت بالایی دارن. یعنی اولین قدم این هست که ترکیباتی رو استفاده کنیم که حلالیت بالایی دارن، که وجود داره خوشبختانه در بازار ترکیباتی که حلالیت بالایی دارن برای تامین فسفر. و اگر از اینجا نتونستیم در واقع نتیجه بگیریم، ممکنه ما بیایم با استفاده از سیستم محلول پاشی در واقع نیاز گیاه رو بتونیم برطرف بکنیم، که البته اینم محدودیت‌های خودش رو داره. اینجا هم اتفاقا باز از ترکیب استفاده بشه که حل بشه، چون اگه ترکیبی که حل نشه که ما نمیتونیم به صورت محدود باشی استفاده بکنیم. منتها یه شرط خاصیه، یعنی ما باید ببینیم که چجوری اوضاع، اگه خیلی شرایط حاد باشه که ما حتما با در روش کودابیاری با استفاده از منابع محلول در آب استفاده بکنیم.
درسته،
در آب حل میشه اصلا قابل توصیه نیست.
درسته. خب پس یاد در واقع کود سرک رو اگر هم مجبور بشیم بدیم، اگر به اصطلاح نوعی رو که قابلیت حل شدن در آب رو نداشته باشه، توصیه‌تون این است که استفاده نکنیم؟
نکنیم. بله.
خب بسیار عالی. تقریبا به لحظات پایانی برنامه میرسیم. آقای دکتر، راجع به منبع به اصطلاح کودی، اینکه کود رو به چه روش‌هایی باید استفاده بکنیم، یه توضیحاتی رو دادید، ولی میخوام که اگر مطلب مهم دیگه‌ای در این ارتباط وجود داره، اون رو هم طبقه بندی شده برای عزیزان مطرح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. در ارتباط با منبع کودی، چند تا فاکتور میتونه به ما کمک بکنه که بهترین منبع رو انتخاب بکنیم. اولین فاکتور اینکه اون عنصر غذایی که می‌خوایم استفاده بکنیم غلظت بالایی در اون منبع داشته باشه. ممکنه که منابع متفاوتی وجود داشته باشه، ولی ما ترجیح داریم منبعی رو استفاده بکنیم که غلظت بالاتری داره، به خاطر اینکه حجم مصرفمون و مقدار مصرفمون کمتر میشه.
بله.
و حجم جابجایی، انبارداری، این همه کمتر میشه. بنابراین یکی غلظت بالایی داشته باشه، حلالیت خوبی داشته باشه، محلول باشه، این خیلی میتونه کمک بکنه به ما. و در نهایت ارزان باشه، یعنی ارزان تر باشه، یعنی ارزونی و از بود اقتصادی هم ما باید حتما نگاه بکنیم که بین منابعمون کدوم منبع میتونه ارزون باشه، هم ارزون باشه، هم حلالیت مناسبی داشته باشه و هم غلظت بالایی از عنصر غذایی رو داشته باشه. من مثال بزنم براتون.
بله.
ما یک منبع کودی داریم برای تامین پتاسیم، سولفات پتاسیم.
بله.
و یه منبع دیگه داریم کلورور پتاسیم. کلور پتاسیم به دلیل اینکه کلور داره، در بعضی از شرایط که شرایط خیلی خیلی حادی از شوری باشه ما اونجا توصیه نمی کنیم. در بعضی از شرایط، یعنی خیلی شرایط حادی باشه، اما در اغلب شرایط کلور پتاسیم میتونه خیلی خوب توصیه بشه. اما کلور پتاسیم مقدار پتاسیمش یا کادوهش در مقابل با سولفات پتاسیم 10% بیشتره، حدود 60% کادوه داره.
درسته.
و خدمت رو عرض کنم که قیمت ارزون تری نسبت به سولفات پتاسیم داره و حلالیتی بیشتری داره. بنابراین برای یک کشاورز محترم خیلی بهتر است که برای شرایط عمومی از این منبع استفاده بکنه، به جای اینکه بره از سولفات پتاسیم که قیمت بالاتری داره و حلالیت کمتری داره استفاده بکنه. البته این به نوع محصول هم بستگی داره، که حالا مثلا ما برای سیب زمینی توصیه کلور پتاسیم نداریم، این دیگه بسته به اون خود گیاه هست، کلور میتونه ایجاد اشکالاتی بکنه برای اون. ولی به طور عمومی مثلا برای غلات، گوجه فرنگی، چغندر قند، پنبه، اینا از این محدودیتی برای استفاده از کلور پتاسیم در شرایط نرمال خاک ها ما وجود
نداره. بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر پیمان کشاورز. از شما تشکر میکنم باز هم، و همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون. باز خوشحالی من بود که در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه باشم.
عزیزید، استفاده کردیم. و ما شما شنوندگان عزیز، آغوش امن خداوند همیشه نگهداریتون.